دانش و علاقه به پیشرفت در کشورمون داریم که متخصصای جوانی که تو بهترین دانشگاه درس خوندن، مقالاتشون در بهترین نشریات و پژوهشگاه‌های مهم دنیا مورد بررسی قرار گرفته، در داخل کشور هستن با هزینه‌های خیلی پایین، به خصوص با این بالاخره جهش ارزی که ضرورت توجه به داخل رو خیلی بیشتر از قبل کرده، آمادن که چنین کمکی رو بکنن. ولی وقتی صنعت ما، وقتی خودروسازی ما سراغ اونها نمیره، راهی وجود نداره که اونها بتونن این روند رو معکوس کنن. چه کار کنن؟ برن تجمع کنن جلوی خودروسازی بگن که آقا ما این موتور وانکل رو ساختیم، بیاین تست کنیم، بیاین ما مثلا بهترین آلیاژ رو و بهترین مهندسی مواد رو برای پهپادامون کردیم، چرا نمیان استفاده بکنید؟ این که خب روند منطقی نیست. ما شاگرد اولمون صنایع نظامی ان، بهترین کارا رو کردن. شاگرد اول تا یه حدی میتونه به اون شاگرد تنبله بگه که آقا من کمکت میکنم، یه حدی بالاخره اون اراده و تلاش و پیگیری شاگرد ضعیف‌تر است که بیاد سراغ درس خونترا.
احتمالا خب انگیزه نداره آقای پارگاب این شاگرد تنبله،
خدا کنه فقط بی انگیزگی باشه، ولی به دلایل مختلف که حالا جای بحثش در حتما رادیو اقتصاد هست.
یعنی این یک دانش بومی شده است که نیاز بالا به فناوری و حالا پیچیدگی‌های خاصی داره که در سایر صنایع وجود نداره، صرفا در اختیار بخش نظامی است، یا اینکه نه امکان تسرب
وجود داره. به خاطر های تک بودنش حتما صنایع نظامی جلوترن. دومین نکته اینه که حتی اگر برای صنایع خودروسازی و مهندسین و دانشمندایی که در اون حوزه هستن هم در دسترس باشه، وقتی یک طرف کار آماده داره، چه کاری از اول اونها برن تحقیق و بررسی و توسعه و آرندی انجام بدن تا برسن به موتور وانکل؟ بخش دیگه‌ای در این کشور ساخته و با کمال میل حاضره که اینو در اختیار بخش صنعت قرار بده. مثل همین مثالی که چند روز پیش هم اتفاق افتاد، ما بعد از این ماجرای تحریم‌های جدید آمریکا در بعضی از قطعات خودرو دچار مشکل شدیم. یکیش همین بحث تولید و واردات ECU بود که خب یه قطعه خیلی مهمه در خودرو حساب میشه. در نهایت چه کار کردن صنعت خودروسازی برای حل این مشکل ECU؟ الان با وزارت دفاع قرارداد بستن، وزارت دفاع داره تعمیم میکنه. یعنی بخش کوچکی از سرریز تکنولوژی و صنعتی که در وزارت دفاع هست اومده به کمک صنعت خودروسازیمون. بخش مهم و به نوعی شاید مغز یک عرض کنم که خودرو رو صنعت صنعت دفاعیمون داره میسازه، تحویل خودروسازیمون
میده. یعنی تجهیزات لازم در بخش دفاعی کشور هست، طراحان خاصی فقط صرفا با بخش دفاعی همکاری میکنن. خب این سوال در ذهن پیش میاد که چرا بخش دیگر صنعت این افراد و این تجهیزات رو ندارن. حالا شاید شما بگید خیر این گونه نیست و نیاز به یک مثلا سرمایه نیاز داره.
نه ببینید، فقط سرمایه نیست، بعضی از مواردی که ساخته میشه اصلا ربطی به سرمایه نداره. بخش مهمش اینه که ببینید نیروهای مسلحمون یک رودمپ یا نقشه راه درستی توی این 30 سال بعد از انقلاب، بعد از زمان جنگ داشتن که بر اساس اون کار کردن، پازل و قطعات رو روی هم و کنار هم چیدند، این نقشه رو شروع کردن به کامل کردن، یک روند و مسیر درست داشتن،
بله،
سند چشم‌انداز داشتن، بر اساس اون عمل کردن. رفت و آمد دولت ها روشون اثر نداشته. وزیر صنعت عوض بشه، مدیر عامل خودروسازی ها عوض میکنه، ولی این ماجرا ربطی به نیروهای مسلح نداره. نیروهای مسلح یک روند مشخص با یک ثبات مدیریتی و ثبات برنامه‌ریزی داشتن. طبیعتا حتی عشق و علاقه‌ای که در این بخش نظامی هست برای اینکه به کشور کمک کنن، برای حفظ امنیت مردم کشورشون، خیلی پررنگتر، حداقل چیزی که من دیدم،
بله،
خیلی پررنگتر و ملموستر به نسبت خیلی از بخشای دیگه که شاید پولهای خیلی هنگفتی هم دارن. یه مثال خیلی واضح براتون بزنم، چند وقت پیش مجموعه بودم که روی همین پهپادها کار میکردن، فارغ التحصیلهای بهترین دانشگاه تهران در مقطع دکترا با 3-4 میلیون تومان دارن اونجا کار میکنن. اینها در هر حوزه دیگه‌ای برن در همین داخل کشور چندین برابر درآمد دارن. شاید با منطق اقتصادی و عقل معاش به قول معروف جور نباشه، اما وقتی به من میگه که من لذت میبرم که ببینم اگر 1% مؤثر بودم در این که امنیت مرزهامون حفظ بشه،
ارق ملی دارن،
مردممون راحت تر زندگی کنن در مناطق مرزی، در حتی شهرهای بزرگ و پایتخت.
بله.
میبینم که مردم سوریه و عراق که توسط داعش کشته میشدن با کمک پهبادی که من درش دخیل بودم تونستن داعش رو شکست بدن. یه این لذتی که میبرم اشکال نداره، من صاحب خونه نیستم، توی منطقه پایین زندگی میکنم، ولی اینها واقعیتش اینها عرق ملی هست، اون اعتقاد قلبی و اینکه خدا جوابش رو میده هست. من دارم میبینم باهاشون صحبت میکنم، اگر این فرد و امثال هم در هر صنعتی در داخل کشور برن، خارج از کشور برن، بهترین زندگی مادی رو دارن، ولی به دلایلی که گفتم که هیچ کدومشون هم مادی نیست، حاضرن در نیروهای مسلح و صنایع دفاعی ما کار کنن.
بسیار.
محصل این ماجرا خب ساخت چنین تولیدات و مصداقی بخوام خدمتتون بگم، چنین پهبادی میشه، چنین سلاحی میشه که میتونه ما رو به نسبت خیلی از کشورهای پیشرفته تر جلو بندازه، باعث حیرت اونها بشه. خب اینها از همین علایق و جوشش های داخلی به وجود میاد.
بسیار خوب.
انشالله که حالا اقتصاد و صنعت داخلی هم قدر این ماجراها رو بدونه و سراغشون.
شما میفهمید که کاملا این فناوری و این شیوه ساخت میتونه تسری پیدا کنه به خوبی در دیگر صنایع و
بله، بسیار کمک. این تازه باشه. فقط من مثال موتور رو خدمتون زدم، مهندسی مواد، آلیاژها، سنسورهایی که داره مورد استفاده قرار میگیره. خب الان موضوع دیگه که اومدن سراغ صنایع نظامی ما بحث ایربگه، یه چیز خیلی مهم در خودروسازی که الان به دلایل مختلف از خارج به راحتی تأمین نمیشه. این ایربگ برای این که فعال بشه، اون پارچه و چیزی که باد میشه که خیلی تکنولوژی سختی نیست، یه حالت چاشنی انفجاری مانندی داره که بعد از اینکه ضربه شدید به خودرو وارد میشه، این چاشنی عمل بکنه، ایربگ باد بشه، جلوی آسیب به سرنشین رو بگیره. خب این یک قطعه حساس نظامی حساب میشه. مجدد اومدن سراغ صنایع دفاعی برای اینکه بتونیم در ایربگ هم خودکفا بشیم، ایربگ خوب بسازیم، خودروهامون بدون نقص تحویل مردم بشه با سرعت بیشتر، دیگه خودروی نمیدونم مانده در انبار و اینها به علت کم بوده ایربگ و اینها نداشته باشیم، مردم هم خیالشون راحت بشه این چیزی که ساخته میشه در داخل بهترین کیفیتو داره، چون هیچ وقت صنایع نظامی کم نذاشتن در بالاخره تولیداتشون. این یه مثال دیگه، یه چاشنی خاص که بتونه تامین ایربگ بکنه برای خودروسازیمون. در موارد دیگه هم میتونم مثال‌های متنوع و متعددی براتون بزنم که فکر می‌کنم همین مقدار کافی باشه برای این بحث.
بسیار خوب، حتما اجازه بدید که یک فرصتی رو بگیریم، باز در خدمت شما خواهیم بود و به گمانم ارتباط تلفنی هم داشته باشیم، از صحبت‌های بزرگواری که پشت خط هم هستن میتونیم بهره مند باشیم در راستای موضوع برنامه، یعنی کاربرد هوش مصنوعی در استفاده از فناوری پهپادها و مسیر پیشرفت اون در ایران.
رادیو اقتصاد، فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اقتصاد مجازی.
ممنون که همچنان با ما هستید شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطور که خدمتتون عرض کردن درباره کاربرد هوش مصنوعی در استفاده از فناوری پهپادها و مسیر پیشرفت اون در ایران با شما صحبت می‌کنیم، در همراهی با مهمان محترم برنامه که داخل استودیو حضور دارن، آقای حمزه پاریا، پژوهشگر دفاعی نظامی. و خب از اونجایی که با شما درباره روند پیشرفت فناوری پهپادی در ایران گفتیم، رو مقایسه کردیم با برخی از کشورها و البته اینکه چه ارتباطی بین این مقوله و اقتصاد هست صحبت کردیم، باز هم می‌خوایم بحث رو پی بگیریم. منتها الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای مهدی بختیاری، مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم و کارشناس فناوری دفاعی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. اجازه بدید که نظر ایشون رو هم درباره موضوع برنامه جویا بشم. آقای بختیاری سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و مهمان عزیز آقای پاریا که استودیو تشریف دارن، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای بختیاری، امکان داره شما هم از اهمیت فناوری هواپیماهای بدون سرنشین برای شنوندگان ما بفرمایید؟
پرنده بدون سرنشین که سابقه‌اش به کشور ما برمیگرده به اواسط سالهای دهه 60، یعنی وقتی که ما درگیر جنگ بودیم. خب این نیاز احساس میشد برای استفاده از پرنده هایی که تو حوزه شناسایی به کارگیری میشدن. از اون موقعی استارت داده شد و الان که یه چیزی حدود بیو فکر کنم 2-3 سال میگذره از اون موقع، ما جایگاهمون در میون کشورهای صاحب این تکنولوژی که تکنولوژی پیشرفته است به قول معروف به جایی رسیده که الان جمهوری اسلامی ایران در جمع فکر میکنم محدودی، یعنی فکر میکنم 7-8 کشور اول دنیا باشه که از این فناوری داره استفاده میکنه. و مثلا خیلی جالب بدونی که یک کشوری مثل روسیه که تو فناوری های دفاعی خیلی کشور پیشرفته محسوب میشه در این حوزه کمی از ما عقب تر است و بارها به ما درخواست همکاری هم دادن. هواپیمای بدون سرنشین فقط تو حوزه نظامی و رزمی و اینها نیست، تو حوزه های مختلف غیر نظامی مثل بحث های مثلا اقتصادی یا مثلا بحث هایی که کمک میکنه به حوزه های دیگه میشه ازشون استفاده کرد. امروز شما میبینید تو کشور ما انواعی از این کوادکوپتر هایی که تو جاهای مختلف از عروسی ها بگیرید تا استودیوهای تصویر برداری و نمیدونم موقعیت مختلف برای عکاسی یا مثلا حتی حوزه های تفریحی ازشون استفاده میشه. من فکر میکنم
اینا همه ایرانیست کامل. یه وقتی ری
تو حوزه نظامی ما همه هواپیماهایی که داریم ایرانی هست، یعنی ساخت خودمونه، به خاطر اینکه ما بالاخره کشورمون توی بحث نظامی با تحریم‌های شدید روبرو هست، مخصوصا حوزه‌های تکنولوژیکی مثل هواپیمای بدون سرنشین کاملا صفر تا صدش چه از طراحی تا ساختش بومی هست. حالا تو حوزه‌های دیگه چون امکان ورود اینا هست، خیلی هم چیزای به قول معروف با قیمت بالایی نیستن، با یه هزینه میشه اینها رو تهیه کرد، مثلا کوادکوپترایی که برای تصویربرداری استفاده می‌کنن. تو حوزه نظامی اینا همشون ایرانی هستن، ولی تو حوزه دیگه نه، ممکنه که وارداتی هم باشه. عرض شما خدمتتون که اون تا چون بحث شما راجع به هوش مصنوعی و کاربردش توی هواپیماهای بدون سرنشین هست، من یه توضیح کوتاهی بدم. این بحث هوش مصنوعی بالاخره یه تکنولوژی خیلی قدیمی نیست، تکنولوژی جدیدی محسوب میشه که خیلی پیشرفته است و یه سری آپشن های اضافه میکنه به این سامانه ها. مثلا استفاده از نیروی انسانی رو تا یه حدی کمتر میکنه. من اگر بخوام مثال بزنم، تو بعضی از همین هواپیماهای بدون سرنشین کنترل از راه دور به قول معروف شبیه کوادکوپترها یا از این مدل، اینا معمولا تو بحث فرودشون ممکنه با یه چالش‌های مواجه باشن به خاطر اون تنش‌هایی که به هواپیما وارد میشه، ممکنه ورود گاهن ناایمنی داشته باشن. دانشمندا دارن سعی میکنن با استفاده از همین گوش مصنوعی این موضوع رو برطرف طرف بکنن، یعنی هواپیما بتونه بسنجه پارامترهای مختلف رو مثل سرعت رو، مثل فشاری که به پرنده میاد و تا اینکه بتونه یه فرود آسون داشته باشه. یا مثلا هواپیماهایی که در حوزه‌های شناسایی و عکسبرداری استفاده میشن با استفاده از هوش مصنوعی بتونن بلافاصله با سرعت کمتر این تصویرها و این داده‌ها رو بررسی بکنن و در اختیار کاربر اصلیش قرار بدن. یا مثلا اخیراً من یه جایی می‌خوندم که یک رقابتی برقرار کردن بین یه هواپیمایی که درش از هوش مصنوعی استفاده شده و هواپیمای دیگه‌ای که توسط یه نیروی انسانی بر روی زمین کنترل میشه. اینا با هم دیگه رقابت دادن و یه رقابت خیلی نزدیک هم داشتن. یعنی میخوام بگم که این بحث هوش مصنوعی و این تکنولوژی به سرعت داره توی سامانه‌های خودران، حالا چه به صورت هواپیما باشن چه سامانه‌های دیگه، داره سعی میکنن که ازش استفاده بکنن و من فکر میکنم که ما کشورمون به زودی وارد یه همچین فضایی خواهد شد، به خاطر اینکه کشور ما بحث هواپیمای بدون سرنشین سرمایه گذاری خیلی زیادی کرده. ما الان با یه تنوع وسیعی از هواپیمای بدون سرنشین در داخل کشور مواجه هستیم.
و اینکه دستبندی‌هاشون صرفا بر اساس چی آقای بختیاری؟ صرفا این هوش مصنوعی و حالا مفصل دیگر هست، یا اینکه نه بندیش بر اساس چیز دیگری است؟ اینکه انواع اقسام پهپادها به چه شکله؟
پهپادها حالا تو حوزه‌های مختلف کاری خودشون دسته‌بندی میشن. مثلا تو همین بحث نظامی ما میتونیم پهپادها رو به دو حوزه اصلی مثلا شناسایی و رزمی دسته‌بندی بکنیم. یا مثلا هواپیماهای بدون سرنشینی که مدل پروازیشون فرق میکنه، یه سریشون به حالت کوادکوپتر دارن، یه سریشون شبیه هواپیماهایی هستن که به صورت معمولی پرواز میکنن، به لحاظ عملکردشون به لحاظ ماموریت‌هاشون اینا دسته‌بندی میشن تو حوزه‌های مختلف. که حالا من چون تو بحث حوزه نظامیش رو بیشتر متمرکز بودم، مثلا بحث شناسایی و رزمی که ما الان تو خود کشور خودمون داریم میسازیم و ازش استفاده میکنیم، تو این حوزه به این دو دسته اصلی تقسیم میشن.
بسیار خوب.
منم عرض سلام دارم خدمت آقای بختیاری، چون
سلام.
من و ایشون البته در نهایت ما خدمت ایشون بودیم، ولی نمایشگاه ماکس دو سال پیش که ماکس 2019 چند هفته دیگه برگزار میشه، ماکس 2017 دو سال پیش بود در روسیه، میشه گفت بزرگترین نمایشگاه هوافضای جهان هست. خب برای شنوندگان انشالله و حتما جذاب خواهد بود که یکی از مواردی که غرفه ایران در نمایشگاه دو سال پیش که آوردگاه و به قول معروف بزرگترین تجمع دارندگان فناوری و تکنولوژی های جدید حوزه هوایی و فضایی از جمله پهباد است، بخش مهمی از غرفه ما یعنی غرفه ایران معرفی پهپادهای ایرانی بود. چون ما خدمت های بختیاری بودیم، به نظرم بد نیست که ایشون یک حالا شمه و مثالی از نوع اقبال و استقبالی که کارشناس های مختلف کشورها از این پهپادها می کردن، سوالاتی که مطرح می شد و حتی مواجهه فرماندهان ارشد ارتش روسیه با این پهپادها داشتن، به نظرم برای اینکه تقریب بهتری به ذهن بشه جایگاه ما در حوزه پهپادی، اگر بگن فکر میکنم برای برنامه هم مفید باشه.
حتما همینطوره. وقتی در خدمت شما هست.
بله، منم هم سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیزم آقای پاریاب و همین که نکته خیلی دقیقی رو اشاره کردم، به خاطر اینکه ما خودمون اونجا می‌دیدیم. من البته تو صحبتام یه اشاره کردم اینکه کشور روسیه تو بحث پهپادی چند بار تا حالا درخواست همکاری با ایران رو داده. بالاخره اونها میان به یک کشوری درخواست همکاری میدن که یک توانمندی بالاتر از خودشون داشته باشه. تو همین نمایشگاه ماکس، که نمایشگاه بسیار بزرگ، این جزو نمایشگاه های بزرگ دنیا هست تو حوزه هوا و فضا، یکی از حوزه هایی که جمهوری اسلامی تونست تو غرفش نشون بده و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، همین هواپیماهای بدون سرنشین بود که چند نمونه از اونها رو اونجا آورده بودن و به شدت مورد استقبال هم مراجعین نظامی قرار می گرفت و هم غیر نظامی. غیر نظامی هایی که حالا یا دانشمندان اون کشور بودن یا دانشجویان حوزه هوافضایی بودن که علاقه من بودن، اینها به شدت می آمدن و سوال می کردن. با توجه به اینکه اونجا سامانه های مختلفی بود، از سامانه های رزمی گرفته تا جنگ الکترونیکی تو غرفه ایران حضور داشت، ولی رو بحث پهپاد خیلی اینا متمرکز بودن. خیلی براشون جالب بود به خاطر اینکه خب ایران چند تا تجربه منحصر به فرد هم داره. مثلا ما هواپیمای بدون سرنشین RQ-170 آمریکایی رو که اوایل دهه 90 تونستیم شکار بکنیم و تقریبا سالم بذاریم بنشونیم، این یه هواپیمایی بود که در اوج تکنولوژی آمریکایی قرار داشت و تقریبا به صورت سالم در اختیار ما قرار گرفت. خیلی از همین کشورها خواهان این بودن که با ایران همکاری بکنن در استفاده از تکنولوژی و مهندسی مخصوص این هواپیما. بارها پیام میدادن و تو این نمایشگاه در این مورد خیلی سوال میشد. مثلا من تو قسمت‌های مختلف غرفه‌های روسی هم که میرفتم دیدم بحث هواپیمای بدون سرنشین، معمولا وقتی که متوجه میشن یه هیئتی از ایران اونجا حضور داره با استقبال درخواست میکردن که اونجا برن باهاشون صحبت بکنن، احیانا مثلا اگر بتونن یه تفاهم‌نامه امضا بکنن برای همکاری‌های بیشتر. خب همین که شما میبینید که یه کشوری مثل روسیه این خواسته ها رو از ایران داره و اینقدر مشتاقه که برای همکاری با جمهوری اسلامی تو حوزه هواپیمای بدون سرنشین، نشون دهنده جایگاه مهم هست.
بسیار خب. آقای بختیار، من می‌خوام نظر شما رو هم در این باره جویا بشم، چون حالا تا حدودی آقای پاریاب در این خصوص با ما صحبت کردن، ولی به نظرتون صنعت در کشور ما چطور میتونه استفاده بهینه داشته باشه از فناوری پهپادها، اون هم برای ارتقای محصولات تولیدیش؟
ببینید، اصلا یکی از اصول پذیرفته شده در کشورهای قدرتمند صنعتی، کشورهای پیشرفته، این هستش که ما وقتی که به یک تکنولوژی در حوزه نظامی دست پیدا میکنیم، چون حوزه نظامی یه حوزه‌ای که با تکنولوژی کامل مواجه هست، یعنی باید با تکنولوژی سر و کار داشته باشه. به خاطر همین تو همین کشورهای پیشرفته ما می‌بینیم که از سرریز اون تکنولوژی نظامی در حوزه‌های صنعتی استفاده می‌کنن. شما در آمریکا رو نگاه کنید، در کشورهای پیشرفته اروپایی رو نگاه کنید، در کشور ما هم این تکنولوژی وجود داره. یعنی ما تو حوزه‌های مختلف نظامی، حالا به دلایل مختلف، از جمله اینکه ما به خاطر تحریم شدیدی که این حوزه مواجه هستیم، مجبور هستیم روی پای خودمون بایستیم و تکیه بکنیم به توان داخلی. این توانمندی رو به دست میاریم و این توانمندی هم که این به این شکل به دستمی توانمندی بومی و داخلی هست، یعنی دیگه امکان تحریم کردن شما میتونید یک جنس رو تحریم بکنید ولی علم رو هیچ وقت نمیتونید تحریمش بکنید. وقتی که ما به این تکنولوژی دست پیدا میکنیم دیگه این صنعت هستش که باید بیاد و درخواست بکنه و همکاری بکنه و استفاده بکنه از این تکنولوژی. بعضی از حوزه ها دیدیم که این اتفاق افتاده، اما در بسیاری از حوزه ها به دلایل مختلف من فکر میکنم که یک مقداری صنعت در این حوزه تنبلی میکنه، یعنی اونها باید بیان استفاده بکنن از این توانمندی هایی که الان به دست اومده. مثلا
این تنبلی حاصل چیه آقای بختیاری؟
همون دلایلیه که حالا واقعا آدمو ناراحت میکنه. یعنی من فکر میکنم که شما نیا کنید، مثلا میگم در صنعت خودروسازی ما با یه مشکل بزرگ مواجه هستیم، مثل تعمیر بعضی از قطعات ماشین. صنعت اومده یه قراردادی با وزارت دفاع بسته که اینم اعلام شد، یعنی خود آقای وزیرم اومدن اعلام کردن، از طرف خود صنعت هم بارها اعلام شد. مثلا در ساخت کامپیوتر ماشین، خب ما این یه سامانه خیلی مهم هست تو ماشین و تحریم هم هستیم و به ما هم داده نمیشه. الان وزارت دفاع داره این کار رو انجام میده، چند هزار نمونه رو ساخته و تحویل صنایع خودروسازی داده. خب شما نگاه کنید از این تجربه ها و از این امکانات میشه تو بسیاری از حوزه ها استفاده کرد که حالا میتونه که واقعا کسایی که تو حوزه صنعت دارن کار میکنن بیان ارتباط بگیرن و استفاده بکنن. ما تو حوزه های مختلف مثل کشتیرانی این موضوعات رو داریم، مثل هواپیما این موضوعات رو داریم. از جمله همین هواپیماهای بدون سرنشین، خب هواپیما بدون سرنشین الان تو دنیا تو بحث اقتصادی تو بحث غیر نظامی بسیار داره کاربردش بیشتر میشه. شما حتی از خرید ساده یه سری تجهیزاتی که برای خونه میخوان استفاده بکنن میتونن از هواپیما بدون سرنشین استفاده بکنن. از این بگیره تا موضوعات مهمتر و بالاتر. خب وقتی ما توانمندی کشورمون در حوزه هواپیما بدون سرنشین جزء 7-8 کشور بزرگ دنیاست، آیا این عقلانی نیست که صنعت ما بیاد از این حوزه استفاده بکنه برای کارکرد خودش؟
یعنی اقدامات زیرساختی خاصی میخواد که خب سرمایه رغبت نمیکنن که اون رو برای خودشون مهیا کنن، یا اینکه نه چون اونچه که صحبت شد فناوریش کاملا بومی است و وجود داره، پیچیدگی خاصی نیست. اینکه حالا علتش که اتفاق نمیفته، خب ببینم آیا مربوط میشه به این حوزه؟
ببینید ما تو حوزه زیرساخت هم قطعا با مشکل های مواجه هستیم، ولی وقتی ما تو حوزه مثل موشکی که یه بالاخره حوزه موشکی متفاوت از حوزه پهپادی، یه سری زیرساخت های اساسی و بزرگ میخواد، ما وقتی که هیچ کدوم از اینها رو نداشتیم و خودمون اومدیم اینها رو تولید کردیم ساختیم و الان کشورمون جزء کشور پیشرفته موشکی حساب میشه، دیگه این در حوزه های دیگه که غیر نظامی هم باشن خیلی نباید کار سخت باشه. منتها متاسفانه یک نگاهی در میان بعضی مسئول دیده ما هستش که خیلی انگار هنوز اعتماد ندارن به این توانمندی های داخلی، خیلی به متخصصان داخلی، یعنی فکر میکنن که هنوز مثلا شما اگه تکنولوژی رو از کشور خارجی وارد بکنی بیشتر به نفع هست تا اینکه، البته ممکنه به نفع یک سری از آقایون باشه، ولی فکر میکنن که آره مثلا اگه یه سامانه نمونه خارجیش خریداری بشه کارآمدتر از نمونه داخلیش هست. به هر حال ما کشور اون تو حوزه های مختلف پیشرفته زیادی داشته که این میتونه به صنعت ما به صورت مستقیم کمک بکنه و این میطلبه که مسئولینی که توی حوزه دارن کار میکنن بیشتر توجه بکنن و بیشتر اعتماد بکنن به این توانمندی های داخلی.
بسیار خب آقای پاریا، مگر نکته ندارید آقای بختیاری با ایشون خدافظی کنن؟
نه خیلی عالی بود،
زنده باش. تشکر میکنم از شما آقای بختیاری، ممنون که با ما همراه بودید. خدایگر نگهدارتون باشه. خب گفتگوی ما رو چندید در برنامه اقتصاد مجازی با جناب آقای مهدی بختیاری، مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم و کارشناس فناوری دفاعی. آقای پاریا، به گمانم زمان خیلی محدود باشه، حالا اگر نکته پایانی دارید به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که انشالله حالا در برنامه بعدی هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم در جمع‌بندی عرایزم فقط خدمتتون بگم که مطمئن باشید و مردم هم مطمئن باشن که اگر اقتصاد و صنعت ما به سمت استفاده از تجارب و تولیدات صنایع نظامی بره، ما با یک جهش تکنولوژیک و حتی جهش رفاهی در روزمره مردم مواجه میشیم که خوشبختانه رگه هایی از اون در تحریم های جدید آغاز شده و انشاءالله که این تحریم از این نظر مثمر ثمر و فایده دار باشه که بتونیم از توانمندی و توان داخلیمون بهتر استفاده
کنیم. انشالله که این گونه باشه و این ثمرات رو داشته باشه. ممنون از گفته های شما جناب آقای حمزه پاریان، پژوهشگر دفاعی نظامی. ممنون که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید و تشریف آوردید. از همراهی شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه بعدی هم حتما ما رو همراهی بفرمایید روی همین موج رادیویی ما. همین موضوع، یعنی کاربرد هوش مصنوعی در استفاده از فناوری پهپادها و مسیر پیشرفت اون در ایران رو در همراهی با شما ادامه خواهیم داد و امیدوارم که شنونده باشید و ما رو همراهی کنید. برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم و ممنونم که شنونده برنامه امروز ما بودید. تا شنیداری دیگر، خدای رو نگهدارتون باشه.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم، همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم، آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیع، آب لیمو یک و یک.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بچه بود و این بیسکویت جدید کنم این مارجونه
برات آورده گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
به نام خدا، مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه. با آخرین آمار و اطلاعات مربوط به معاملات امروز تالار شیشه‌ای در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هستم. شاخص بورس امروز به رشد 8 واحدی بسنده کرد و در ارتفاع 254453 واحد قرار گرفت که شرکت‌های گروه مفنا، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و داده گستر عصر نوین بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گلگهر و پتروشیمی پارس هم از جمله نمادهایی بودند که با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص بورس شدند. در این بازار امروز داده گستر عصر نوین، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سرمایه گذاری توسعه آذربایجان بیشترین سود رو نصیب سرمایه گذاران خودشون کردن و با ما کشت و صنعت پیازر، خوراک دام پارس و سیمان سفید نیریز هم از جمله نمادهایی بودند که با افت خودشون بیشترین کاهش قیمت رو در سبد سهامدارانشون رقم زدن. در مجموع در بورس اوراق بهادار امروز 1,922,000,000 سهم حق تقدم به ارزش 858 میلیارد تومان در 258,000 نوبت توسط معامله‌گران دست به دست و جابجا شد و نگاهی هم به معاملات فرابورس ایران نشون میده که در این بازار هم شاخص فرابورس رشد 19 واحدی رو به ثبت رسوند و در ارتفاع 3393 واحد قرار گرفت که سنگ آهن گوهر زمین، تولید نیروی برق دماوند و تولید برق عسلویه مفنا بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن و پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس و ذوب‌آهن اصفهان هم از جمله نمادهایی بودن که با افت خودشون مانع افزایش بیشتر شاخص فرابورس شدن. در این بازار هم امروز 979 میلیون ورقه به ارزش 907 میلیارد تومان در 185 هزار نوبت توسط معامله‌گران دست به دست جابجا شد و ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی، سرمایه‌گذاری توسعه استان کرمان و پتروشیمی